ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای میگوید امروز ایران دچار چالش اقتصادی است. نیروهای عراقی در عملیات بازپسگیری موصل دومین پل روی رودخانه دجله را تصرف کردند. برخی رسانه‌های آمریکایی می‌گویند FBI از دادگستری آمریکا خواسته ادعای شنود از سوی دولت اوباما را رد کند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسفر هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با گروهی از دست‌اندرکاران راهیان نور گفت امروز ایران دچار چالش اقتصادی است و اشتباه است که در این زمینه اظهار ضعف شود. وی در این باره اضافه کرده که احساس ضعف موجب تحریک به گفته وی دشمن به حمله می شود.
اشتباه بعضی از ماها در چالش اقتصادی بزرگی که امروز کشور دچار اون هست، ما امروز دچار چالش اقتصادی هستیم، اشتباه بزرگ این بود که در زمینه اقتصادی اظهار ضعف شد. دشمن دید که اینجا جاییست که میشه فشار آورد، فشار رو زیاد کردند.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری سخنانش کسانی را که به گفته او شعر و فیلم ضد جنگ میسازند به افرادی تشبیه کرد که نفت یک کشور را استخراج می کنند و در دریا می ریزند. آیت الله خامنه ای حدود 3 سال پیش سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به رؤسای 3 قوه جمهوری اسلامی ابلاغ کرد و از آنها خواست سیاست های اقتصادی کشور را در آن راستا برنامه ریزی کنند. نیروهای ارتش عراق امروز از بازپسگیری دومین پل بر روی رودخانه دجله در راه غرب موصل اطلاع دادند. پل الحریه دومین پلی است که نیروهای عراقی تصرف کردند. این پل به مرکز قدیمی شهر موصل میرسد که در تسخیر گروه حکومت اسلامی داعش است. بنابر گزارش ها 5 پل موجود بر روی رودخانه دجله در عملیات ارتش عراق تأثیر چندانی ندارد، اما ارتش امیدوار است با تصرف و بازسازی پلها بتواند مسیری تازه برای رساندن تجهیزات به شرق موصل که در اختیار ارتش عراق است فراهم کند. داعش از سال 2014 میلادی حدود 3 سال پیش موصل را تسخیر کرد و حال ارتش عراق با پشتیبانی هوایی آمریکا و کمک شبه نظامیان شیعی و پیشمرگه‌های کرد در صدد بازپسگیری کامل شهر است. مناطق شرقی موصل چند هفته پیش به تصرف نیروهای عراقی درآمد، اما بازپسگیری غرب آن که پر جمعیت است دشوارتر ارزیابی شده است. موصل دومین شهر بزرگ عراق و بزرگترین مقر گروه داعش در آن کشور به شمار می رود. برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که پلیس فدرال آن کشور FBI از وزارت دادگستری خواسته است تا ادعای شنود از سوی دولت باراک اوباما را رد کند. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه به نقل از برخی مقامات آمریکایی گزارش داد جیمز کومی رئیس FBI از وزارت دادگستری خواسته است تا ادعای مطرح شده از سوی دونالد ترامپ و کاخ سفید واشنگتن را رد کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم بدون نام بردن از منبع خود این موضوع را گزارش داده است. FBI زیر نظر وزارت دادگستری آمریکا فعالیت می‌کند. هنوز وزارت دادگستری و FBI درباره گزارش اخیر اظهار نظر رسمی نکردند. کاخ سفید واشنگتن روز گذشته از کنگره آمریکا خواست برای رسیدگی به دستور احتمالی اوباما برای شنود مکالمات ترامپ تحقیق کند. سخنگوی اوباما این اتهام را بیپایه و کاملا کذب خوانده و جیمز کلاپر مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا نیز شنود مکالمات دونالد ترامپ را تکذیب کرده است. در ادامه جدل‌ها بر سر حقوق‌های نجومی و مصوبه مجلس شورای اسلامی، روز گذشته هم مجلس درگیر بحث بر سر این مصوبه بود، در حالی که برخی گروه‌های تندرو مصوبه اخیر مجلس را عقب نشینی آن خوانده و آن را تبریک گفتند. رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته گفت نظر مجلس از اول هم همین بوده و عقب نشینی در کار نبوده است، همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
بحث بر سر حقوقهای موسوم به نجومی مدیران دولتی که ماهاست دستمایه حمله جناح‌های حکومتی به یکدیگر و عمدتاً تندروها به دولت بود، در چند روز گذشته بار دیگر در صدر خبرها قرار گرفته است. روز یکشنبه گروه تازه تشکیل موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از اقدام به نوشته این جبهه انقلابی نمایندگان در بازپسگیری مصوبه حقوق 24 میلیونی تقدیر کرد. همچنین سایت اینترنتی الف متعلق به احمد توکلی هم از کوتاه آمدن مجلس ابراز شادمانی کرد. مجلس شورای اسلامی اما روز یکشنبه با پافشاری بر نظر اولیه خود اعلام کرد که هیچ عقب نشینی از مصوبه مجلس انجام نگرفته است. علی لاریجانی رئیس مجلس گفته ی روز شنبه خود را که مخالفین جرأت حمله به شورای نگهبان را ندارند تکرار کرد و گفت
قصد و نیت مجلس این نبود که جلوی حقوق نجومی را بگیرد، این بود شورای نگهبان ایراد گرفت برای اینکه جلوی شورای نگهبان رفع کنند این کار را انجام دادن، بعد جنجال کردن مسئله را انداختن زیر گردن مجلس. الان هم که شما اینو تصویب کردید ببینید بعضی از رسانه‌ها چی میگن، مجلس حرفشون رو پس گرفت. ما پس گرفتیم، ما حرف اصلی اولیه خودمون تایید کردیم. جرأت ندارم به شورای نگهبان چیزی بگم چون میترسن صلاحیتش رو رد کنه، بهش مجلس میگویم.
روز شنبه گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی تندرو مجلس را متهم به حمایت از حقوق‌های نجومی و زیر پا گذاشتن عدالت کرده بودند. مجلس در واکنش به این انتقادها روز شنبه در نشست بعد از ظهر خود بر مصوبه روز چهارشنبه خود تأکید کرد و تغییر این مصوبه در پی ایراد شورای نگهبان با آن را لغو کرد. علی لاریجانی روز شنبه اقدام مجلس را نه تغییر نظر مجلس که پافشاری بر مصوبه پیشین خود خواند و حتی پیشبینی کرد که مجلس به تغییر نظر هم متهم خواهد شد.
فردا نگر مجلس نظرش را عوض کرد، ما نظرمون همون بود که اول گفتیم، اول ما همین که الان تصویب کردیم نظر ما بود. مجلس اینه، روی موج غلطی میخواستن سوار بشن، شما با این کارتون جلوی موج غلط هم گرفتید، کسی نخواستونه سوء استفاده بکنه و مجلس همین نظر از اول داد، نگر تغییر داد.
بر اساس نخستین مصوبه مجلس سقف حقوق پرداختی کارمندان و مدیران دولتی حدود 12 میلیون تومان برآورد میشد، ولی بعد از آنکه شورای نگهبان تایید کرد که باید دست دولت را برای نگه داشتن نخبگان در کشور باز گذاشت، مجلس در مصوبه خود بازنگری کرد. مجلس روز شنبه بار دیگر به مصوبه اولیه خود رأی داد و اعلام کرد که اگر شورای نگهبان قبول نکند، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این باره تصمیم بگیرد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران مقیم پاریس درباره شدت گرفتن درگیری‌های جناح‌های حکومتی بر سر حقوق‌ها به رادیو فردا می‌گوید این بحث در ایران از یک سو سیاسی است و از سوی دیگر آن را باید در پیوند با انتخابات در پیش ارزیابی کرد.
ماجرای حقوق‌های نجومی در ایران کلاً یه بحث سیاسی و یه مقدار انتخاباتیه، یعنی هر جریانی میخواد جریان دیگر رو با توجه به حساسیتی که مردم تو مسائل اقتصادی دارن فقط در فشار مالی زندگی میکنن، به حق‌های زیادی از جامعه زیر خط فقر نسبی و حتی مطلق هستن و جدا از اون تبعیض‌ها رو به چشم دارن در عرصه جامعه و کوچه و خیابون میبینن، در نتیجه هر جریانی میخواد از این ماجرا در واقع بهره برداری انتخاباتی و این یک واقعیتی است که خب به هر حال بسیاری از این مدیران خودشون حقوق بگیر کلان هستند، یعنی نسبت به جوامع دیگه فاصله حقوقها در ایران خیلی زیاده. در آمریکا حتی فاصله نسبت حداقل حقوق کارگرا با حتی حقوق رسمی رئیس جمهور 1:10، در ایران این اصلا قابل مقایسه نیست، یعنی اون چیزی که الان رسما تصویب شده 1:30. بنابراین هم یه واقعیت این مسئله یک واقعیتی است که مردم رو آزار میده، هم از طرف دیگه واقعیتی است که خیلی از مدیران از جمله نمایندگان مجلس در گذشته و حال و مدیران دولتی و غیر دولتی در ارگان‌های نظامی و غیر نظامی حقوق‌های کلانی دارن. اینو رئیس مجلس هم گفت که جانماز آب نکشین، یعنی هر کسی می‌خواد از اون بهره برداری بکنه. از ضلع دیگر ماجرا این هست که به هر حال این مدیران و این نمایندگان می‌خوان از افکار عمومی هم در واقع رأی بگیرن. این که صورت مسئله یه مقدار پیچیده میشه بین حقیقت و مصلحت و عوام فریبی. به گمان من این سزد ماجرا.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت روز یکشنبه بهروز نعمتی نماینده تهران در مجلس با انتقاد از به گفته او تخریب جایگاه مجلس توسط صدا و سیما از این نهاد خواست شأن مجلس را رعایت کند. همچنین همین خبرگزاری به نقل از علی بختیار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از امضای یک بیانیه توسط بیش از 200 نماینده مجلس در حمایت از مواضع رئیس مجلس خبر داد. خبرگزاری خانه ملت همچنین از برگزاری یک نشست غیر علنی مجلس در بعد از ظهر یک شنبه پیرامون لایحه بودجه سال آینده که در حال بررسی در مجلس است خبر داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کاخ سفید واشنگتن همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید از کنگره آمریکا خواسته دستور احتمالی باراک اوباما برای شنود مکالمات دونالد ترامپ را مورد بررسی قرار دهد. رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در پیام‌های اوباما را متهم کرده که در ماه اکتبر 2016 یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخنانش را شنود می‌کرده است. برای بررسی و تحلیل این موضوع مهدی تاهباز از رادیو فردا دیدگاه یک استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل در آمریکا را جویا شده است. مهزاد بروجردی در نیویورک.
این صحبت آقای ترامپ خیلی غیر منتظره بوده. به نظر من با در نظر گرفتن مسئله تماس با روسیه، خب بدون شک کنگره هم به این مسئله خواهد پرداخت و از دو حالت خارج نیست، یا اینکه آقای ترامپ این حرفا رو بی اساس زدن و بیشتر بر اساس توری توطئه بوده، ذهن توطئه محور بوده که خب یه مقدار اعتبار ریاست جمهوری رو خدشه‌دار میکنه، یا اینکه ایشون اطلاعاتی در دست دارن که واقعا سرویس‌های اطلاعاتی امریکا چنین کار رو کردن، که خب این خودش دامن میزنه سوال بعدی رو، و اون که خب این بدون اجازه FBI و دادگاه ها انجام نمیتونسته بشه، بنابراین چه مدرکی بوده، چه سوء ظنی بوده، چه نگرانی بوده که سبب شده اونها بخوان به این مسئله اینقدر به دقت بپردازن. به هر حال فکر میکنم در روزهای آینده برخلاف صحبتی که آقای ترامپ کرده مجبور خواهد شد که در این مورد بیشتر توضیح بده.
آقای بروجردی، واکنش کنگره به ویژه جمهوری خواهان رو به این موضوع شما چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید، واقعا جمهوری خواهان در برابر موقعیت بدی قرار میگیرن. اگر گفتم اون شکل اول باشه که خب این یک افترا به رئیس جمهور قبلی امریکاست که یه امر بسیار بی‌سابقه ای هست و اونها هم نمیتونن پای چنین چیزی رو امضا بکنن. الان ما شاهد هستیم که بسیاری از سناتورها و نمایندگان جمهوری‌خواه اولا که خب با تعجب با این مسئله روبرو شدن و اونها هم مانند همتاهای دموکرات خودشون تقاضای مدرک میکنن که بر چه اساسی آقای ترامپ داره این صحبت‌ها رو میکنه در رابطه با پرزیدنت اوباما. برای فکر میکنم که این مسئله بسیار بسیار جدی هست، چه برای دموکرات‌ها چه برای جمهوری خواه، و در روزها یا ماهای آتی مشخص خواهد شد که آیا واقعا این داستان مبنای واقعی داره یا نه.
دستیاران و مسئولان دولت آقای اوباما تکذیب کردن این مسئله رو. نظر شما در رابطه با این واکنش چیه؟
بله، ما شاهد این بودیم که اشخاصی مثل آقای بن رودز و دیگران که به هر حال نزدیک هستن به آقای اوباما همه اومدن در تلویزیون در مصاحبه با روزنامه‌ها و گفتن که، و به درستی هم این مسئله رو گفتن که بر اساس قوانین امریکا رئیس جمهور به تنهایی چنین اجازه ای رو نداره که دستور بده، حتما باید این از کانال FBI و دادگاه‌های خاصی که در این نوع امور رسیدگی میکنه مطرح بکنن. و ما شاهد این بودیم که کسی که مسئول سازمان امنیت ملی امریکا بوده در زمان آقای اوباما، ایشان اومدن امروز و در تلویزیون گفتن که به هیچ وجه چنین چیز صحبتی صحت نداره. بنابراین فکر میکنم که هر دو طرف موضوع های خیلی جدی گرفتن که نشون خواهد داد در روزهای آینده کی واقعا این وسط داره درست میگه. یه نکته هم بگم که به هر حال ما میدونیم که یک نوع بررسی در رابطه با تماس افراد دور و بر آقای ترامپ با عوامل روسی در جریان هست، ولی به نظر میاد صحبت امروز آقای ترامپ بر چیزی بیش از این دلالت میکرد، یعنی بر یک نوع به اصطلاح تحقیق و تفحص دیگری که تا به حال کسی ازش خبری نداشت.
مرساد بروجردی استاد دانشگاه سیراکیوز در آمریکا با رادیو فردا گفتگو میکرد. فشرده خبرها 14:30 ایران.